میخواید همینجا با مادرتون صحبتی داشته باشین خانم دکتر؟ صدای شما رو میشنون، چی میخواید بهشون بگید؟
مادرم کمیابترین گوهر زندگیم بوده و هست.
بله.
دیروز خدمتشون عرض کردم که گفتم که آرزو دارم در جهان بعد از این زندگی هم جایی باشم که ایشون و پدرم هستن. میدونم که هر دو اهل بهشتن،
حتما
همین، ولی که حتی اگر خدای نخواسته بگن یه جهنمی باید بری، پدر مادرت اونجا هستن، من بدونم که اونا هستن میرم، یعنی داخل آتیش میشم به وجودشون، به مهرشون. ولی اونا از بسکی که مهربانن و از بسکی عطوفن و از بسکی در مقام عفو هستن، هر دو شایسته بهشت هستن. پدرم بسیار 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 اهل عفو بودن، مادرم همچنین. چند روز پیش یک کسالتی برای کسی پیش آمده بود، مامان خیلی گریه میکردن و دعا میکردن و اینا، بعد گفتن که ایشون منو مثلا آزرده کرده در زمان جوانی، ولی که من نمیگم که چه اتفاقاتی افتاده که آبروی ایشون میره، منم اصلا ازشون هیچ دلخوری یا ناراحتی ندارم. و بعد من گفتم مامان من قبطه میخوام به قلب پاک شما و به قلب پاک پدرم، که خب چه وسعت قلبی باید کسی داشته باشه که در مقام عفو قرار بگیره و در مقام حتی غفران. ما چون میدونیم عفو مراحلی داره، خدا میگه موقع شما در مقام عفوی، مثلا من حالا هستم راستشو، کسی به این بعدی میکنه جبران نمی کنم، اینا اخلاقو داره. ولی یه موقع مثلا کسی در مقام صف قرار میکنه، میگه مثلا فراموشم میکنه، مثلا بعدی دیگران رو نه جبران میکنه نه به روشون میاره و فراموش کنه، ولی یکی در مقام غفرانه، یعنی میگه نه شما اصلا به من بعدی نکردی، من جز خوبی ندیدم. این دیگه
رسیدم واقعا به این درجه خیلی سخت خواهده بشه. عرضم این هست که بسیار توصیه شد، آموزه های دینی ما هست در همه ادیان و همه در واقع انسان های والا وارسته که خودشون به این درجه رسیدن، توصیه کردن که ببخشیم برای اینکه خودمون به آرامش برسیم. من فکر کنم چون بحث قلب سلیم رو در موردش صحبت کردیم تو برنامه های پیشین، یعنی که روحی که آرامش دارد و افسوس گذشته رو نمیخورد، نگران آینده نیست و در حال زندگی میکنه، قطعا اگر ما بخوایم در واقع یک قلب سلیم باشیم و به این درجه برسیم، فکر میکنم خانم دکتر، حالا اگر من اشتباه کنم شما تصحیح بفرمایید، این یکی از در واقع
ما در واقع
مراحل میتونه باشه.
ما توی مواقعی که مثلا میگیم کسی میخواد به قلب سلیم برسه، میگیم ارتباط خودمونو، من نوعی ارتباطم با خداوند تقویت کنم، دل بسته او بشوم از سر عشق، از سر مهر، از سر محبت، و بعد این دلبستگی ایمن باشه، باور کنم که خداوند حضور داره، کفایت میکنه و همه مشکلات به وجودش حل میشه. بعد از سر با این در واقع نوع دلبستگی، دلبستگی خودم رو به دیگران هم شکل بدم. این در واقع به قول فرمایش شما که مهمترینش همینه دیگه، که ما از اگر خطای دیگران وقتی میکنم ببخشیم، در واقع
خود ما
این
هم بخشوده خواهیم شد، قطعا همینطوره. و قطعا خانم دکتر اسدزندی عزیز، همه پدر و مادرها واقعا در این مرحله به نظر من هستن، آنقدر به تکامل رسیدن، برای همینه که توصیه شده که همیشه اونها رو در واقع گرامی بداریم، اونها رو بهشون احترام بگذاریم. در همه در واقع ادیان توصیه شده، در دین ما هم که به دفعات گفته شده، هم در قرآن کریم توصیه شده، هم به هر حال پیامبر ما و ائمه و در واقع توصیه کردن که به پدر و مادر خودمون احترام بگذاریم و قدر اونها رو بدونیم و انشالله که اونها برای ما دعا بکنن.
انشالله.
خیلی اهمیت داره
انشالله
که اونها برای ما دعا کنن، برای همه ما. از همینجا ازشون خواهش میکنیم که برای همه ما دعا بکنن. و ها خواهم دکتر، گذار از زندگی سنتی یا از سنت به مدرنیته به تحولات عظیمی رو ایجاد کرد، هم تو حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همه حوزه‌ها. خب این باعث شد که نسل امروز ما با نسل دیروز فاصله زیاد بشه و با نسل‌های قبلی. اما واقعیت اینه که برای خانم دکتر، هر چقدر که ما بتونیم این شکاف رو کمتر بکنیم، این در سطح اجتماع میتونه اثرات مثبتی داشته باشه. بله. اما به عنوان یک نظریه پرداز میخوام ازتون سوال بکنم که تو این حوزه نگرش شما چیه و چه کاری میشه انجام داد؟
البته درست میفرمایید، گذر در واقع سالهای عمر از زندگی افراد مختلف درسته که به یه نحو اونا رو با تجربه میکنه. افرادی که مثلا نسلهای قبل تر بودن، جنگ رو دیدن، مثلا دوران انقلاب رو دیدن، دوران جنگ رو دیدن، دفاع مقدس رو منظورم هستش، سختی های اون زمان رو دیدن، با بچه هایی که بعدن به دنیا آمدن، مثلا مثل حالا همسن پسر من یا از پسر من کوچیکتر، ما متفاوتیم، یا انگار که ما در دنیاهای متفاوتی زندگی کردیم، در نتیجه ادراکمون هم از شرایط متفاوت شده. به عبارت شاید بشه گفت معنای زندگی ماها هم فرق میکنه. شاید اون چیزی که مثلا میگم و برای من نوعی میتونست معنای زندگی من رو بسازه، برای بچه فرزند من دیگه اون معنا کننده زندگیش نیست، دلیل رنج ها رو نمیتونه تبیین بکنه. خب این خیلی حائز اهمیته که ما گوش بدیم به هم دیگه. یعنی اون چیزی هم که باعث میشه به نظر من گوش بدیم به همین هستش که ما همدیگر رو دوست داشته باشیم. یعنی یکی از مشکلات ما این هست که محبت بین ما کم شده، عطوفت در قلب‌های ما کم شده و ما شاید میشه گفتش که همش مشغول هستیم به چیزهای مختلف، مثلا به مقاله نوشتن، به کتاب نوشتن، به چون پاورپوینت برای کلاس درس آماده کردن، به چیزهای متعددی مشغول هستیم و شاید این مشغولیت ما تا یه حد زیادی ما رو از فرزندمون غافل کرده. من خودم به شخصه همیشه از پسرم طلب عفو میکنم، اگرچه که راستشو بگم تمام این سالهایی که کتاب مینوشتم یا کار تحقیقی میکردم و پسرم کوچیک بود، مثلا حدودای ساعت 10 شب بچم وقتی، یعنی ایشون علی وقتی میخوابید، من تا 3 نصف شب کار میکردم. یعنی سعی میکردم هیچ حقی از پسرم از زمانی که میتونم در اختیار او باشم نگیرم. ولی خب به هر نفع باز مشغولیت هایی هست. الان مثلا برای خیلی از پدر مادرها میگن که مثلا بچه‌مون میره مدرسه، خب یه تایم آزادتری داریم، کارهای خودمون رو انجام میدیم. ولی آیا مثلا من مادر وقتی بچه‌م از مدرسه یا از دانشگاه میاد چقدر برای او وقت میگذارم، باهاش صحبت بکنم، بشنوم حرفاش رو، اون به من گلایه بکنه، مثلا میگم متوجه بشم در چه دنیایی داره زندگی میکنه، چیزی رو که اون میبینه منم ببینم، چیزی که میشنوه منم بشنوم. اگه این طور باشه من فکر میکنم این کمک میکنه به این که ما، چون واقعا پدر مادر رو باید بچهشون برای نسلهای بعد، برای آینده رو تربیت بکنن، اصلا سفارش حضرت امیرم همین هستش. ولی این که ما مثلا میگم در کنار هم دیگه سعی کنیم از زاویه چشم هم به جهان نگاه بکنیم، این میتونه خیلی کمک بکنه که مثلا من بتونم، اگر بتونم خودم جای فرزندم بگذارم. اتفاقا توصیه راستش امروز همسر من به هم میگم، گفت باید تلاش بکنی که خودتو در جایگاه یک پسر 20 ساله بگذاری با همه اون شور و التهاب و چیز جوانی. بعد مثلا بگی اگر من یه دونه فرد 20 ساله هستم چه هیجاناتی دارم، سعی بکنی که او رو با اون هیجاناتش درک بکنی.
خیلی ممنون خانم دکتر حسن زندی، تشریف آوردین. انشالله باز هم هفته آتی با هم گفتگو میکنیم و انشالله که یک هفته خوبی رو پشت سر بگذارید، بازم دیدار ما تازه بشه. خانم
زنده باشین، خیلی ممنونم،
لطف کردیم، با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز متشکرم که با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده هستم، تهیه کننده برنامه آقای مرتضی میلانی و صدا بردار سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
ای صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تا تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشان بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امید.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
راهنمای شستن دست. اول دستا رو خیس میکنیم، صابون به میزان لازم همه جای دست. کف دستا رو بشوریم، بعد بین انگشتا رو از پشت و بالعکس از رو به رو. حالا نوک انگشتا رو در هم گره کنیم و خوب بشوریم. نوبت شست دست هاست، اونا رو جدا جدا کامل بشوریم و خطوط کف دست که خیلی مهمه با این حرکت چرخشی، دور مچ دست هم خیلی مهمه. حالا کاملا آب بکشیم و حتما کاملا خشک کنیم و با همون دستمال شیر آبو ببندیم. لطفا فراموش نکنید که مؤثرترین راه شناخته شده برای جلوگیری از سرایت بیماری های واگیر همین شستن مکرر دست، اون هم با آب و صابونه.
شبتون به خیر باشه. آرزو میکنم که آدمهایی با انرژی مثبت روزی لحظه هاتون باشن. انرژی مثبت اون چیزیه که دیگران از ما میخوان، ما هم از دیگران انتظار داریم. پس چه خوبه که زنجیره رو قطع نکنیم و بذاریم که انرژی مثبت در جامعه جریان داشته باشه. شما هم اگر به ما پیام بدید، با ما در ارتباط باشید، از دو راه 30102 سامانه پیام کوتاه و یا شماره تلفن 2265-2876 حتما انرژی مثبت شما به ما خواهد رسید. امیدوارم که ما هم بتونیم انرژی بسیار های اهمیت رو به شما شنونده های عزیز و ارجمند منتقل بکنیم. برنامه بعد آماده پخش از مزرعه تا سفره، بریم ببینیم چه خبره.
از مزرعه تا سفری
با تانون به
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم هر پنجشنبه ساعت 18:20 همراه شما در این برنامه کاری از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. این هفته می‌خوایم به تولید گوشت قرمز بپردازیم. موضوع بسیار مهمی که در کشور ما حتماً باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. مهمان محترم ما آقای دکتر عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولید دام کشور هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت که زحمت میکشن هر پنجشنبه شنونده برنامه خوب شما هستن. همچنین عرض سلام خود و قوت دارم خدمت شما و همکارانتون در رادیو سلامت.
ارادتمندم. آقای دکتر اگه موافق هستید بخش اول برنامه رو با هم بشنویم و بعد گپ و گفتمون رو شروع کنیم.
از جمله گوشت‌های پرمصرف در کشور ماست. بهترین گوشت قرمز از نظر بسیاری از مردم گوشت گوسفندیه، چون این گوشت دارای بافت نرم و طعم لذیذیه. نژادهای گوسفندی مختلفی در کشور ما وجود داره. بهترین گوشت گوسفندی رو میتوان در نژادهای شال، لوری، مهربان، سنجابی، بلوچی و افشاری پیدا کرد. در میان استانهای مختلف کشور، استان کرمانشاه یکی از مناطق بسیار خوب برای پرورش گوسفنده. این استان با داشتن مراتع سرسبز سهم مهمی در تولید و صادرات گوشت گوسفند دارد.
عشایر به عنوان گروه هدف اجتماعی سوم در برنامه‌ریزی کشور به حساب میان و نقش بی‌بدیلی رو در اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار و امنیت غذایی دارن. جمعیت عشایر در کشور 1,200,000 نفر هست، ولی 25% گوشت قرمز کشور رو عشایر عزیز تولید میکنن. از 860 هزار تن گوشتی که مورد نیاز کشور هست، این عدد عدد قابل توجهی است. 35% منابع گوشت قرمز از دام سبک در اختیار عشایر هست، 40% فرش صادراتی و 35% صنایع دستی رو عشایر عزیز تولید میکنن که در نوع خودش برای اقتصاد کشور، برای اشتغال و همچنین تقویت اقتصاد مقاومتی واقعا مؤثر هست.
کشورمون ایران هفتمین تولید کننده ی گوشت گوسفندی در جهان. گوشت قرمز از جمله محصولات نسبتاً پرمصرفیه که تولید اون اهمیت بسیاری داره. گوشت منبع تغذیه مهمی برای بسیاری از مردم در سراسر جهانه، به طوری که طی 50 سال گذشته تولید گوشت بیش از 3 برابر شده و بر اساس داده‌های منتشر شده در حال حاضر جهان هر سال بیش از 340 میلیون تن گوشت تولید میکنه.
ببینید قیمت تمام شده دام زنده عشایر خیلی بالاست، به دلیل اینکه خب نهادهای مقداری با توجه به گران شدن و قیمت تضمینی گندم که گندم مادر غلاته و به تبع اون ذرت و جو هم و سایر نهادها گرون میشه. به نظرم میرسه که عمده سود دام و گوش رو واسطه و دلال ها میبرن و اگر ما این رو بهره‌وری و تبدیل بکنیم، اگر چنانچه ما بیایم به باب کارگیری اصلاح نژاد، اصلاح تغذیه و پشتیبانی از طریق تسهیلات داشته باشیم، میتونیم تا 100 هزار تن تولید گوشت قرمز رو در یه افق برنامه 5 ساله بالا ببریم و کمک بکنیم به خودکفایی گوشت قرمز.
در کشور ما گوشت گوسفند به عنوان یکی از بهترین گوشت ها شناخته میشه و پرورش گوسفند از دیرباز تا الان به وسیله روستاییان و عشایر عزیزمون صورت گرفته. گوسفندان دارای نژادهای مختلفی هستند و هر نژادی دارای ویژگی های مهمی که از اهمیت خاصی برخورداره.
اومدیم یه طرح ملی رو تدوین کردیم که 7 برنامه داره، تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز تا سر سفره مصرف کننده که بتوانه تمام سود عشایر تا سر سفره مصرف کننده به نفع عشایر باشه.
گوشت قرمز در کشور ما جز به گوشت‌های پرمصرفه. این گوشت طبق نوع دام دارای انواع مختلفی مثل گوشت گاو و گوساله و شتر، اما چون گوشت گوسفند هضم بسیار خوبی نسبت به دیگر گوشت‌های دامی داره، در کشور ما از محبوبیت بیشتری برخورداره. با ما همراه باشید با برنامه از مزرعه تا سفره درباره گوشت صحبت می‌کنیم.
خب بخش اول رو شنیدیم، گفتگو رو آغاز میکنیم با آقای دکتر عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولید دام کشور. آقای دکتر، واحدهای صنعتی و سنتی در کشور ما به تولید گوشت مشغولند. در این زمینه شما صحبت ابتداییتون رو بفرمایید و بعد هم میخوام سوال کنم که آیا عشایر هم در تولید گوشت کشور نقش عمده‌ای رو ایفا میکنند یا خیر؟
بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید. اونچه که در کشور ما رویه هست برای تولید گوشت قرمز بسترهای متفاوتی رو داره. بیشک جایگاه عشایر برای تولید گوشت قرمز در کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار، چرا که این عزیزان با بهره‌مندی از مراتع کشور و آنچه که در کشور قابلیت احصا توسط سایر گونه های دامی رو نداره، این عزیزان با زحمات و مشقات بسیار زیادی این نعمت خدا دادی رو تبدیل به یک محصولی فوق‌العاده ارزشمند و با ارزش بالای اقتصادی میکنن و در اختیار مصرف کنندگان مختلف کشور قرار میدن. بله، عشایر نقش بسیار بسزایی دارن. بالغ بر 28 میلیون رس دام در اختیار عشایر کشور ما هست که با کوچروی و نیمه کوچرویی در سطح کشور منابع طبیعی علوفه مراتع طبیعی رو تبدیل به محصولات گوشت قرمز میکنند. بله در کنارش شیر خام تولید، شیر خام هم تولید میکنن که معمولا خود مصرفی یا بعضن وارد بازار کشور میشه.
بله.
چیزی حدود 43% از گوشت کشور توسط گوسفند و بز تولید میشه.
43%.
43%. منتها تمام